الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرته على خلقه، على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. انشاءالله خداوند دلهای ما رو به نورانیت قرآن و نورانیت اهل بیت منور و روشن بکنم و همه ما رو مورد توجه اولیاء خودش، مخصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بده. همه با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و سروران و توفیق بزرگی هست برای من که این چند شب رو خدمت شما عزیزان باشم و به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون بزرگوار ادای احترام کنیم و عرائضی رو تقدیم کنیم و مصدق اوقات شریف شما بشیم. واقعا من برای خودم افتخار بزرگی میدونم از اینکه به هر تقدیر وقتی که دوستان گفتن برای خودم اصلا وظیفه دونستم، با اینکه حالا یه مقدار اشتغالات و همدوری راه و مسیر و اینها، ولی دیگه نتونستم نه بگم، برای اینکه اصلا همشهری ها و هم ولایتی ها و فامیل ها و من چهره هایی که میبینم، میبینم همه از بستگان و فامیل ها و چهره های آشنا در واقع. و این آشنایی ما خب از خیلی سالهای قبل، از این جهت برای خودم وظیفه دونستم که خدمت شما عزیزان و سروران برسم و هم زیارت کنیم دوستان رو از نزدیک و هم اینکه تو این ایام که به هر حال حال و هوای این ایام حال و هوای دیگه‌ای هست و متعلق به سالار شهیدان هست و ایام محرم، انشالله بتونیم یه مقداری راجع به ویژگی های این ایام و راجع به وظایفی که ما در این شرایط حساس داریم با همدیگه سخن بگیم و صحبت بکنیم. از همه عزیزان، سروران، برادران، بانیان و خدمتگزاران این مجموعه و این هیئت هم باید تشکر کنم که در واقع زحمت میکشند و به هر حال جمعیت خیلی خوب، و من هم شنیده بودم که البته گفتند هیئت و جمعیت خیلی خوبی هست و همه عزیزان از حالا جاهای مختلف شهر با طولانی بودن مسافت میان دوره هم جمع میشن و این خودش در واقع یک نوع اتحاد و انسجام و در واقع این دلها رو به همدیگه نزدیکتر میکنه، که اصلا به یه معنا اگه بخوایم بگیم یکی از اهداف اصلا ائمه ما، دین ما، نزدیک شدن دلها و قلبهاست. باز هم برای سلامتی خودتون و برای سلامتی همه عزیزان خدمتگزاران این هیئت و برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، همه با هم صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب امشب رو یک حدیثی رو من خدمتتون عرض میکنم و بعد در ارتباط با این حدیث و این روایت یه مختصری صحبت میکنم. این حدیث در اصول کافی هست. اصول کافی یکی از کتابهای مهم و اساسی ما شیعیان هست که 4 جلدم هست. این حدیث و روایت رو تو اونجا نقل میکنه. حدیثش هم بسیار بسیار مستنده. حدیث اینطور شروع میشه که وقتی که وجود مقدس آقا امام باقر علیه السلام در سالی وارد مکه شدند، در روز عید قربان در سرزمین منا که اعمالی داره تو اونجا، اونهایی که مکه مشرف شدن میدونن در روز عید قربان در سرزمین منا حاجی باید 3 کار رو انجام بده. 1، رمی جمرات یعنی سنگ زدن به شیطان. 2، ذبح و قربانی کردن. و 3، حلق رأس یعنی تراشیدن سر. یکی از شیعیان آقا امام باقر علیه السلام به نام میسر میگه من در روز عید قربان در سرزمین منا خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و امام باقر علیه السلام در یه خیمه‌ای، در یه چادری و خیمه‌ای که برای ایشون زده بودند، حضرت با همراهانشون در این خیمه جمع شده بودند. این شخص میگه من هم وارد این خیمه شدم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام هم بود. امام باقر تو ماجرای کربلا میدونید که 4 سالشون بود. میگه من وارد این خیمه شدم و وارد این چادر شدم، دیدم عده‌ای از شیعیان و عده‌ای از پیروان آقا امام باقر علیه السلام دور امام باقر حلقه زدن. فاذن نهون من 50 رجلا، حدود 50 نفر بودن اینا که دور حضرت رو گرفته بودن در روز عید قربان در سرزمین منا. منم وارد شدم، نشستم، بعد دیدم که سکوت فضای این چادر رو و این خیمه رو و این مجموعه‌ای که دوربر حضرت نشستند فرا گرفته. حضرت شروع کردن به سخن گفتن، فرمودن که اتزعمون انی رسول الله، شما فکر میکنید که من پیغمبرم، ولی غرابتون به رسول الله، نه من پیغمبر نیستم اما من وابسته به پیغمبرم، از نسل پیغمبرم، فرزند پیغمبرم. چرا سکوت کردید؟ چون همه سکوت کرده بودن، حرف نمی زدن. البته این سکوت، سکوت ادبه. واقعا وقتی که آدم به محضر یک بزرگی میرسه، خب گاهی سکوت میکنه، خود به خود سکوت میکنه. حضرت وقتی که دیدن اینا سکوت کردن، این سخن رو فرمودن. بعد دیدن که کسی حرف نمیزنه، 3 سوال کردن. 3 سوال پرسیدن از اون جمعی که اونجا بودن. خود حضرت فرمود اتدرون ایل بقا افضل و اندالله حرمتن علا وجه الارض؟ سؤال اول از اون جمع، از اون شیعیانی که اونجا بودن، فرمودن که آیا میدونید که کدام بقاع از زمین، کدام نقطه و کدام مکان در روی زمین در نزد خدا افضل هست و برتر هست؟ فلم یتکلم احد، هیچ کسی حرف نزد. و کان هو الراد علی نفسه، خود حضرت جواب دادن، فرمودن که و ذالک المکه الحرام الذی جعله الله بیتا لنفسه، فرمود برترین و بالاترین و افضل سرزمین ها در کل روی زمین مکه هست. آره مکه. چرا؟ فرمود برای این که سرزمین مکه جایی است که خداوند در اونجا کعبه رو قرار داد. در قرآن هم هست ان اول بیت، تو قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه ای که در روی زمین ساخته شد اون کعبه بود که در مکه ساخته شد. یا فرمود که تعابیر شبیه این رو ما داریم در آیات قرآن، فرمود افضل و برترین سرزمین ها در روی کره زمین مکه هست. مکه چون خانه خدا در اونجاست. سوال دوم دوباره فرمود حضرت اتزعمون ایل بقا فیها افضل و اندالله حرمتن، آیا میدونید کدام نقطه اون سرزمین یعنی مکه، در مکه کدام نقطه هست که در سرزمین مکه افضل و برتر هست نسبت به جاهای دیگر مکه؟ تو خود مکه کدام نقطه هست که افضل و برتر هست؟ فلم یتکلم احد و کان هو الراد علی نفسه، میگه هیچ کسی حرفی نزد، خود حضرت جواب داد، فرمود و ذالک المسجد الحرام، برترین نقطه و افضل مکانها در مکه کجاست؟ مسجد الحرامه. مسجد الحرام، آره خیلی، مسجد الحرام بهش میگن. فول وجهک شطر المسجد الحرام. مسجد الحرام یه قوانین خاصی داره، یه احترام خاصی داره، یک حرمت خاصی داره، هم از جهت فقهی و هم از جهت مسائل دیگه که در جای خودش مطرح شده. سوال سوم رو حضرت پرسیدن، فرمودن اتدرون ایل بقا افضل فیها اندالله حرمتن، آیا میدونید کدوم نقطه در مسجد الحرام افضل مکانها و جاها هست؟ ولم یتکلم احد، هیچ کسی حرف نزد. و کان هو الراد علی نفسه، خود حضرت جواب داد، فرمود و ذالک بین الرکن الاسود والباب والمقام، فرمود اون نقطه‌ای که در مسجد الحرام، مسجد الحرام، اون مکانی که در مسجد الحرام افضل و برترین نقطه ها هست نسبت به جاهای دیگه، اون کنار کعبه هست. کجای کعبه؟ در ضلع شرقی کعبه، بین حجر الاسود و بین در کعبه و مقام حضرت ابراهیم. ایشالا خدا قسمت کنه اونایی که نرفتن برن. ولی اگه شما تو این فیلم ها هم نگاه بکنید، تو این اکس ها هم هست، مشخص ضلع شرقی مسجد الحرام کعبه هست. حضرت فرمودن در اون قسمتی که حجر الاسود هست که حاجی میره اونجا طواف میکنه و در کعبه هست و مقام حضرت ابراهیم که اونجا دو رکعت نماز میخونند و طواف میکنن، 7 بار باید طواف بکنن. اینایی که حج مشرف میشن باید اونجا 7 بار طواف بکنن. خب حالا چی میخواد بگه حضرت؟ خیلی عجیبه. اون نکته‌ای که میخواد بگه، من مورد نظرم فقط اون نکته هست. سوالی که حضرت پرسید چی بود؟ حضرت فرمود کدام نقطه روی زمین برتر هست و افضل هست از جهت حرمت و احترام و موقعیت و احترام و حرمتی که داره. جواب دادن کجا؟ ببینم حواسا هست یا نه. حواسا اینجاست دیگه انشالله. در روی زمین کدام نقطه افضله؟ مکه. تو مکه کدام نقطه افضل هست؟ مسجد الحرام. تو مسجد الحرام کدام نقطه هست که افضل هست و اونجا مظن استجابت دعاست؟ اگر انسان اونجا مشرف بشه و دعایی بکنه، اونجا دعا میگن ردخور نداره و خیلی فضیلت داره. فرمودن ضلع شرقی کعبه بین حجر الاسود و در کعبه و مقام ابراهیم که طواف میکنن 7 دور من الحجر الى الحجر باید طواف بکنن، درست؟ حالا همه اینا نشستن میگن که به به به، حالا ما میخواییم بریم عبادت، بریم اونجا عبادت انجام بدیم و دیگه اونجا میریم نماز میخونیم و دعا میکنیم و دعاها هم که مستجابه. یک دفعه امام باقر علیه السلام فرمودن ولو ان عبدا عبد الله صف قدمی یصوم النهار حتی یجیعه اللیل و یقوم اللیل حتی یجیعه النهار. اگه یه انسانی خدا رو عبادت کنه تو اون نقطه و اون شرایطی که حضرت فرمودن، لو ان عبدا عبد الله صف قدمه، یعنی رو قدمش و پاهاش وایسته و خدا رو عبادت بکنه، به گونه ای عبادت بکنه که روزا روزه باشه، اونقدر رو پاش وایسته عبادت بکنه تا شب فرا برسه، شب خدا رو عبادت بکنه به گونه ای که روز بشه و هوا روشن بشه، اما ولم یکن فی قلبه محبتنا ولم یعرف معرفتنا و حرمتنا لم یقبل الله منه عملا ابدا. الله اکبر، خیلی عجیبه. فرمود اگه یه بنده ای بره تو اونجا عبادت کنه خدا رو، قائم اللیل باشه، شبا بیدار باشه، روزا هم روزه باشه، اونقدرم خدا رو عبادت کنه با عشق بریزه، اما اگر محبت اهل بیت در دل او نباشه، ولایت اهل بیت تو دل او نباشه، حرمت اونها رو نداشته باشه، ولایت اونها رو نداشته باشه، عشق نسبت به اونها نورزد، گره و پیوند قلبی با اونها نداشته باشه، لم یقبل الله منه عملا ابدا، خداوند عبادت او رو قبول نمی کنه و نمیپذیره. خداوند عبادت او رو نمیپذیره و قبول نمی کنه. خیلی مسئله محبت، محبت اون گره قلبی، اون پیوند قلبی که انسان با اهل بیت، اون پیوند قلبی مهمه، اون پیوند قلبی. آخه نادرشاه داشت میرفت حرم حضرت رضا، تو تاریخ نقل شده، اون گره قلبی، اون پیوند قلبی رو فرمود نداشته باشه، هر چی هم عبادت بکنه عبادتش فایده نداره. هر چی عبادت کنه فایده نداره. نادرشاه داشت میرفت حرم حضرت رضا علیه السلام، دید یک گدای نابینایی بیرون حرم حضرت رضا علیه السلام ایستاده. خب نادرشاه خیلی آدم عجیبی بود، یکی از پادشاهان قدرت طلب قدرتمندی که خیلی فتوحات کرده، خیلی فتوحات به واسطه او بود. در هند و جاهای دیگه آدم عجیبی بود، یک پادشاه ستمگری بود، آدم خیلی مقتدری بود. داشت میرفت تو حرم حضرت رضا علیه السلام، دید یک گدای فقیر نابینایی بیرون حرم دم در ایستاده و داره گدایی میکنه. نادر هم با اسکورتاش و با محافظینش و اطرافیانش داشت میرفت تا رسید به این شخص. گفت ها چه کار میکنی؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من نادرم. تا گفت نادر همونجا سکوت کرد. دوباره ازش پرسید، گفت تو نادری؟ گفت بله. گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت آقا دیگه معلومه من دارم چه کار میکنم دیگه، من گدا هستم، فقیرم، ندارم، اومدم اینجا. میگم نکنه شاید یک زائری میخواد مشرف بشه حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، یه کمکی به من بکنه و بالاخره یه پولی به ما بده و یه کمکی به حال ما بشه. نابینا هم که هست، گفت چند مدت اینجایی؟ گفت 6 ماه که من اینجا اومدم، از حضرت میخوام که منو شفا بده و بینا بشم، اینجا هم نشستم که یه کمکی به من بکنن. گفت تو 6 ماه اینجا نشستی و کمک میخوای از حضرت رضا، شفا تو میخوای و شفا نگرفتی؟ گفت آره. گفت ببین، نادر گفت بشه، گفت من الان دارم میرم حرم حضرت رضا، یک ساعت دیگه هم بر میگردم، اگه من دیدم تو شفات از حضرت رضا نگرفتی یا سرت میبرم. نادرم با کسی شوخی نداره که، یه پادشاه ستمگری، وقتی که پادشاهان وقتی که حرفی میزدن برو برگرد دیگه نداشت. گفت اگه من رفتم حرم و برگشتم یه ساعت دیگه میرم، اگر شفاتو از حضرت رضا نگرفتی گردنتو میبرم. اینو گفت و اینم همینجور سکوت گرفته بود و اینا رفتن. رفت و شروع کرد به گریه کردن. گفت ای حضرت رضا، ای آقا، ای علی ابن موسی رضا، خب منو پدر منو در میاره، این اگه بیاد سر منو میبره، با کسی شوخی نداره، منو میکشه. اونقدر ناله زد، گریه کرد، اشک ریخت. وقتی که نادر برگشت دید که این شفا پیدا کرده، گفت آه چی شده؟ گفتش من خوب شدم. دید بله، چشمش بینا شده و شفا پیدا کرده. گفت اینجوری باید از حضرت رضا علیه السلام بخوای، نه فقط زبان باشه، از ته دل باید بخوای، باید زجه بزنی، باید ناله بزنی، باید عشق بریزی، باید از ته دل باشه. این مثال ها خیلی هم جالبه، فقط زبان نباشه، دلت هم بده، گره قلبی، پیوند قلبی، یعنی این، یعنی زبان من نگه، دل منم بگه، قلب منم بگه، باطن منم بگه، صرف زبان نباشه. وقت اگر صرف زبان نبود، اون وقتی که آدم اون آثارشو میبینه، بله شفا دادن که برای اونا کاری نداره که، خیلی کار، اونا میتونن تصرف تکوینی تصرف بکنن در عالم، اولیاء خدا میتونن تصرف بکنن در عالم. در زیارت مطلقه حضرت ابی عبدالله الحسین در همین مفاتیح هست، اونجا داره که خیلی هم مستند هست، فرمود ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تفت رو من بیوتکم. خدا وقتی که اراده میخواد بکنه کاری رو انجام بده تو عالم، تحبت و الیکم اول به واسطه شما انجام میده و تست رو فی بیوتکم در خانه های شما و بیت شما هست که خداوند اراده خودش رو متجلی میکنه و اراده خداوند ظهور پیدا میکنه. اون پیوند و اون گره فعلی او خیلی مهم هست. محبت یعنی این، محبت اهل بیت یعنی این، ولایت اهل بیت یعنی این، اینکه سید شهیدان اهل قلم آقا سید مرتضی آوینی، مهندس آوینی گفت که اینکه امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمد، معلوم می شود که باطن کعبه ولایت است و محبت است، محبت اهل بیت. چرا امیرالمؤمنین تو کعبه به دنیا آمد؟ وقتی که فاطمه بنت اسد بنا شد امیرالمؤمنین رو به دنیا بیاره، دور خانه کعبه داشت طواف میکرد، درد زایمان گرفت، خدایا به من رحم کن، یک زن عفیفه پاکدامن از خدا خواست خدایا به من رحم کن، دیوار کعبه شکافته شد. امر شد به فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که برو در اینجا قرار بگیر، و پس از 3 روز دیدم قنداقه امیرالمؤمنین رو دستشه. حالا اینو نمیخوام بگم، در جای خودش باید بحث بشه، چرا امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا اومد؟ چرا؟ این سری داره. گفت اینکه علی در کعبه به دنیا آمد، معلوم می شود که باطن کعبه ولایت و محبت، باطن کعبه ولایت و محبت. خوشا به حال اونایی که محبت اهل بیتو دارن، اینایی که رفته بودن با حضرت باقر علیه السلام بودن، اینا فکر کردن حضرت وقتی که اینجوری میگه اگر افضل مکانها بین حجر الاسود و در کعبه و مقام ابراهیم هست، گفتن حالا بریم اونجا عبادت کنیم. حضرت فرمود بله، اون عبادتی که با ولایت و محبت اهل بیت باشه، اون ولایتی که با محبت اهل بیت باشه، اون ارزش داره. امام حسین علیه السلام هم همین کار رو کرد. مردم تو زیارت حج بودن و زیارت خانه خدا، یک دفعه دیدن حضرت ابی عبدالله علیه السلام مسیرشون رو تغییر دادن، از حج که عبادت خداست به سمت کربلا حرکت کردن. و خیلی از اینا میگفتن که یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی به کربلا نرو. فرمود خب اینا معرفت نداشتن، اینا نسبت به امام حسین معرفت نداشتن، در اینکه اگر محبت امام حسین رو داشتن و ولایت امام حسین علیه السلام رو داشتن و میفهمیدن که ولایت یعنی چه و محبت یعنی چه، اون وقت به امام حسین نمیگفتن که چرا به سمت کربلا میری. برای اینکه امام حسین وقتی که میبینه که دین خدا و نماز خدا و عدالت علوی و نبوی و بلوی و حسنی و حسینی داره زیر سوال میره و یزید و معاویه و خاندان بنی امیه و دیگران دارن نماز رو محو میکنن، دارن زکات رو محو میکنن، دارن دین رو پایمال میکنن، دارن عدالت رو زیر پا میگذارن، دارن فسق و فجور و جنایت رو تشویق میکنن و تبلیغ میکنن و ترغیب میکنن دیگران رو، اونجا باید ببینی که ولی چی میگه. نماز بی ولایت گفت بی نمازی است، تعبد نیست، محض حق بازی است. تعبد نداشتن که، اگر تعبد داشتن وقتی که امام حسین حرکت کرد به سمت کربلا، به امام حسین نمیگفتن. خیلی از اینا اومدن، حتی آدمای خوبا، حتی عبدالله ابن عباس تو تاریخ نوشتن آدم خوبی بود، حتی محمد ابن حنفیه که برادر ناتنی امام حسین علیه السلام بود، آدم خیلی قوی هم بود و تو ماجرای کربلا هم نبود، تو مدینه موند، برادر امام حسین بود، اومد امام حسین رو نصیحت کرد، برادر حالا که میخوای بری اهل بیت تو نبر، بچه ها رو نبر، خانواده تو نبر، اولا نرو، ثانیا اهل بیت رو نبر. البته محمد ابن حنفی آدم بزرگی بود، نوشتن که در یکی از جنگها به خاطر چشم زخمی که به او زده بودن دستش فلج شده بود. خود امام حسین فرمود و انت عین لی فی المدینه، تو چشم ما باش در مدینه، تو نیا. درست اینجوری بود، ولی اومدن امام حسین علیه السلام رو هم نصیحت بکنند. خب خیلی مسئله مهمی هست، مسئله ولایت و محبت خیلی مسئله مهمی هست و این ولایت و محبت باید بروز و ظهور داشته باشه تو عمل کرده ما و تو رفتار ما، تو اعمال و رفتار ما باید بروز و ظهور داشته باشه. خیلی امر مهمی هست. خب حضرت فرمود اگه کسی تمام عمرشو، تمام شب رو، تمام روز رو روزه بگیره، عبادت کنه، رو به قبله وایسه، رو به کعبه وایسه، اما محبت و معرفت اهل بیت رو نداشته باشه، این فایده ای نداره. چرا؟ چون این ولی و امام و ولایت و اهل بیت و امام هست که این عبادت رو و نماز رو احیا میکنه و زنده میکنه. امام هست که نماز رو زنده میکنه و احیا میکنه. به خاطر اینه این که محبت اهل بیت تأکید شده، برای اینکه امام معصوم هست که در واقع نماز رو احیا میکنه. امام حسین علیه السلام نماز رو احیا کرد، عبادت رو احیا کرد. مگه نمیخونیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. ای امام حسین شهادت میدم اشهد انک قد اقمت الصلاة، تو نماز رو اقامه کردی، و آتیت الزکات، تو زکات رو دادی، و امرت بالمعروف، تو امر به معروف کردی، و نهیت عن المنکر، تو نهی از منکر کردی. این امام حسین بود که این کار رو کرد و امام حسین تو صحنه عاشورا نشان داد احیاء نماز رو. بنابراین باطن نماز و باطن دین، باطن کعبه ولایت. مرحوم شیخ بهایی از علمای بزرگ بود، شیخ بهایی ریاضیدان بود، فقیه بود، منجم بود، یا آدم عجیبی بود. البته از آیت الله عظما سبحانی از مراجع فرمودن که شیخ بهایی نگید، بگید شیخ بهاءالدینی، چون بهایی که میگید فکر میکنه همین بهایی ها رو میگن. تو کرج هم زیادن اون بهایی ها، توی منطقه فردیس و جاها بهایی زیادن، تو خیلی جاها زیادن، الان هم خیلی فعالیتشون زیاد شد و تلاش میکنن. وقتی میگید شیخ بهایی فکر میکنن بهایی بوده، نه خیر، شیخ بهاءالدین، شیخ بهاءالدین جبل عاملی، از علمای بزرگ و از دانشمندان بزرگ. میگه که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، به خدا میگه هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. امام حسین خدا رو می طلبید تو ماجرای عاشورا، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه و خمخانه و میخانه و هر خانه تویی، تو مقصود تو و کعبه و بتخانه بهانه، مقصود تو و کعبه و بتخانه. مقصود امام حسین خدا بود، اما اون خدایی که امام حسین میگفت این از خداییه که بعضی از ماها میگیم. او خدایی که امام حسین میگفت غیر از خدایی که ماها میگیم. او خدایی که امام حسین میگفت یه خدای دیگه ای بود. یعنی چی؟ گفت کمونیست بود، مارکسیست بود. منکر، گفت من منکر خدا هستم. مارکسیست، مارکسیستا منکر خدا هستن. اومده بود پیش آیت الله علامه حسنزاده آملی، اون عالم بزرگ و اون عارف بزرگ و اون فیلسوف بزرگ. اومده بود پیش ایشون، گفت آقا من خدا رو قبول ندارم. گفت چرا؟ گفت که به این دلیل. مثلا حرفاشو زد، بعد شروع کرد آیت الله علامه حسنزاده براش صحبت کردن که عزیز من، پسر من، مثلا با اون زبان خودشون که لفظ زبان بسیار لطیف و نرم و واقعا عالمانه و اینها، شروع کرد براش صحبت کردن. گفت آقا این خدایی که ما میگیم اینه، اینه، اینا رو میگه، اینا رو میگه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین. خدا مگه چی میگه؟ خدا میگه انسان رو امر میکنه به عدل و عدالت و انصاف و دستگیری از فقرا و ایتام و مساکین و ینهاکم عن الفحشاء والبغی. خداوند انسان رو نهی میکنه از ظلم و به هم ظلم نکنید، به هم اجحاف نکنید، به هم دیگه حسد نداشته باشید، با هم مهربان باشید، با هم خوب. گفت آقا خدا اینو میگه. گفت آقا خدا اینه. گفت آره. گفت رفت میگفت فردا دیدیم همینی که میگفت من مارکسیست و کمونیستم، دیدم که یه گوشه مسجد وایستاده داره نماز میخونه. گفت من دیدمش، گفتم فلانی، آی با تو هم؟ گفت بله. گفت تو که مارکسیست بودی، خدا رو قبول نداشتی، چجوری اومدی اینجا داری نماز میخونی و خدا خدا میکنی؟ گفت ترسیدم، میترسم این خدایی که آیت الله علامه حسنزاده آملی میگه باشه، یه وقت وجود داشته باشه، خلاصه قیامتی بشه و بعد به من بگن که این خدا بگه به فرشته‌هاش که خب من این خدا بودم، تو چرا این چیزایی که من گفتم انجام ندادی؟ گفت ترسیدم این خدایی که این میگه. حالا اینا خیلی از اوقات اینجوری هم عمل من و امثال من رو میبینن، بدبین میشن، فکر میکنن که خدا ایراد داره. نه خیر آقا، این بده. به خدا چه ربطی داره؟ به ائمه چه ربطی داره؟ گفت میترسم یه وقتی خدایی که برای من تعریف کرد و از اوصاف و اسماء و صفات او رو این بزرگوار گفت وجود داشته باشه و من نتونم جوابشو بدم، به من بگه چرا عبادت من رو نکردی، من چی جوابشو بدم؟ انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق عنایت بکنه که واقعا بتوانیم اون ولایت و محبت اهل بیت رو در دلمون به وجود بیاریم و در زندگی ما و روش ما و در رفتار ما واقعا اون آثارشو ببینیم و اون آثار بروز و ظهور داشته باشه. که حالا انشاءالله من شبهای دیگه بیشتر صحبت میکنم که این بحث یه مقداری ملموستر بشه، محسوستر بشه، ما بیشتر بتونیم در واقع از این نکات بهره ببریم و استفاده بکنیم. یکی از کسانی که در ماجرای کربلا و در صحنه عاشورا حقیقتاً عشق و محبت خودش رو نسبت به امام حسین علیه السلام نشون داد و وجود مقدس حضرت قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام بود. اصلا شهدای کربلا از اون سرباز 13 سالشون و اون سرباز 6 ماهشون تا اون سرباز 80 سالشون همشون تجسم عشق به اهل بیت و امام حسین بودن، عشق به اهل بیت و امام حسین، و این عشق و محبت خودشون رو تو جریان عاشورا نشون دادن. یکی از اونها حضرت قاسم ابن حسن هست، نوجوان 13 ساله، واقعا آموزنده هست داستان او و جریان او، که نوشتن در شب عاشورا وقتی که امام حسین همه مسائل روز عاشورا رو و حوادث عاشورا رو برای اصحاب و اهل بیت توضیح میداد، در اون خیمه مخصوصی که مختص و مال اهل بیت بود، فرمود فردا شما باید کارزار بکنید و خیلی از شما شهید میشید. همه ی حرفاشو که زد و همه ی سخنانشو که گفت، یه وقت دیدن این نوجوان 13 ساله یعنی حضرت قاسم ابن الحسن نگاه کرد به عموجانشون ابی عبدالله، فرمودن یا اما و انا فی من اقتل، آیا منم جز اونایی هستم که فردا کشته میشم؟ ابی عبدالله علیه السلام فرمودن و کیف الموت عندک، الله اکبر، به این معرفت و به این محبت. گفت مرگ در نظر تو چگونه است؟ سید الشهدا فرمود الموت یا اما الموت عندي احلى من العسل، مرگ در نظر من از عسل شیرین تر است. در رکاب تو شهید شدن، به دنیا هر کسی را پر شود پیمانه، میمیرد، یکی در کوه و صحرا، دیگری ویرانه میمیرد. بالاخره وقتی که پیمانه انسان پر بشه، بستگی داره خداوند تو این چراغ عمر ما چقدر نفت و انرژی ذخیره کرده باشه. وقتی که این نفت و انرژی تمام شد، پیمانه عمر انسان هم خاتمه پیدا میکنه. اما چقدر خوبه که انسان در راه خدا و به عشق خدا و در راه ولی خدا به شهادت برسه. گفت مرد در نظر من از اصل شیرین تر است. بر فرس تند رو هر که تو را دید و گم، برگ گل سرخ را باد کجا می برند. این زبان حال حضرت قاسم هست. بر فرس تن رو هر که تو را دید و گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. دلا بسوزه برای اون لحظه ای که قاسم روانه میدان شد جنگ نمایانی که، اما یه وقت دیدن سربازای ابن زیاد دورشو گرفتن، آی دیدن قاسم ای صدا میزنه یا اما یا اما،
حسین بیا عمو بیا که بدنم زیر سم اسبا قطع قطع شد. این جمله رو بگم و از همه تون التماس دام، نوشتن عبی عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسون کنار بدن قاسم، ای داره نگاه میکنه به این بدن قطه قطه. یه جمله گفت صدا زد عز و الله علا امک انت دعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعو. به خدا برا عموت خیلی سخته که صداش بزنی جوابتو نده یا جوابتو رو بده ولی برای تو فایده نداشته باشه. همه دلها رو روانه کربلا کنیم، ایشالله بریم کنار قبر مطهرش زمزمه کنیم، ناله بزنیم، همه سه مرتبه بگیم یا حسین.